أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بتنبيه النهوم از تنبيهات استصحاب رسيد. نهمین تنبیه رو ولو مرحوم شیخ مستقلن ذکر نکردن، اما این تنبیه از لابلای کلمات مرحوم شیخ به دست میاد. حاصل تنبیه، تنبیه مختصری است ولی مفید. حاصل تنبیه اینه که مرحوم آقای آخوند فرمودن در استصحاب معتبر است که مستصحب یا حکم شرعی باشه و یا موضوع دارای حکم شرعی. من استصحاب می کنم وجوب صلات را تا زمان ناهازا، صلات جمعه رو مثلا. استصحاب می کنم حیات زید را که استصحاب موضوعه تا الان، پس برداشتن از حساب بانکیش و دادن به عیالش به عنوان نفقه جائز است. پس این عیالش چون شوهر داره کماکان نمیتواند ازدواج کند و امثال اینها. پس مستصحب تارتن حکم شرعی است و اخرى موضوع دارای حکم شرعی. تا اینجا رو قبلنم بیان کردیم، اما حرف جدید اینه، این که حکم شرعی باشه یا موضوع دارای حکم شرعی باشه، این بقائن باید این گونه باشد، اما حدوثاً چه این گونه باشد و چه این گونه نباشد فرقی نمی کنه. پس مستصحب بقائن حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی باشه. توضیحش میدم، مثالش هم عرض میکنم انشاءالله. اما دلیل مطلب چیه؟ مرحوم آقای آخوند میفرماین دلیلش اینه که اینجا در شک در بقا، لا تنقض الیقین به شک صادقه، و ما هم در جریان استصحاب چیزی رو که لازم داریم صحت نقض یقین به شک نتیجه میگیریم. اگر مثلا شک در وجود تکلیف داشتیم، استصحاب عدم تکلیف جاری میشه، چون ولو در ازل تکلیفی نبوده و جعلی نبوده و قابل تعبد نبوده، اما بقائن منشأ اثره. پس دقت کنید، عدم تکلیف اصلا در ازل جعلی هم نبوده تا تکلیفی باشد، جعل تکلیفی نبوده، پس استصحاب عدم تکلیف در حدوثش منشأ اثر بگید نبوده. اما این استصحاب عدم تکلیف آیا علوی بقائن منشأ اثر هست. من الان مکلف به فلان تکلیف، به دعای عند رؤیت الهلال هستم یا نیستم، در ازل اصلا ثمره ای نداره استصحاب کردن، چون تکلیفی نبوده. اما بقائن چون تکلیف بفرمایید هست، پس استصحاب عدم تکلیف بقائن منشأ اثره. اثرش چیه؟ اینه که نسبت به فلان عمل خاص من تکلیفی الان بفرمایید ندارم. روشن تا اینجا؟ ابهامی ندارید؟ ابهامتون چیه؟ عرض کردم حدوثاً تکلیف ندارم من، استصحاب حدوثاً منشأ اثر نبوده، اصلا تکلیفی نبوده در ازل، پس استصحاب کردن عدم تکلیف که اونجا معنا ندارد. اما الان در زمان ناهازا من شک میکنم تکلیفی دارم یا ندارم، استصحاب عدم تکلیف میکنم، پس در مرحله ازل، در مرحله اول حدوث، حدوث عدم تکلیف، استصحاب عدم تکلیف ثمره ای نبوده، چون اصلا شرع و شریعتی نبوده. اما بقاءً و الان استصحاب عدم تکلیف منشأ اثره. اثرش چیه؟ اینکه من در رخصتم، در عزیمت نیستم، لازم نیست عمل خاصی رو انجام بدم. پس روشن شد استصحاب عدم تکلیف چی آقایان؟ بقاءً. تا اینجا امیدوارم که روشن باشه. خب این که مثال زدیم عدم تکلیف بود، عدم حکم بود. گاهی هم استصحاب در موضوع جاری می شود، البته اگر باز تکرار می کنیم، اگر بقاءً استصحاب در موضوع منشأ اثر باشه، ولو حدوثاً منشأ اثر بگید نباشه. مثالی که می زنن، ما شک داریم آیا ولد تا زمان موت والد زنده بوده یا نه. یه پدر و پسر داریم، پدر روز جمعه از دنیا رفته، پسر رفته جبهه، ما خبری ازش نداریم، آیا این پسر تا روز جمعه زنده مونده یا قبل از روز جمعه این پسر شهید شده؟ دوستانی که یادداشت میکنن نگران نباشن، بعد انشالله تقریرم میذارم توی کانال، خود شماهای هم اگه میخواید یادداشت کنید مانعی نداره، ولی خب بیشتر دقت کنید. خدمتتون عرض شه که اینجا استصحاب حیات ولد جاری میشود تا زمان موت والد، ولو در زمان حیات والد این استصحاب ثمره ای نداشته باشه. یعنی چی؟ پدر روز جمعه از دنیا رفته، پسر حیاتش رو تا روز جمعه استصحاب میکنیم، این استصحاب حیات پسر از چی؟ بقاءً. یعنی بقاءً حیات پسر که تا امروز روز جمعه هست منشأ اثره، ولو استصحاب بقاء حیات زید حدوثاً این منشأ اثر بگید نباشه، اثری برش بار نشه. حدوثاً یعنی کی؟ حیات زید که 15 سال قبل بوده، از 15 سال قبل که حدوث حیات زید بوده تا امروز، ولو علی الفرض این حیات پسر اصلا منشأ اثر نباشه، اما به اعتبار زمان بقا که الان باشد، بعد از روز جمعه باشد، استصحاب میکنیم حیات زید رو، نتیجه میگیریم که پس زید از پدرش ارث بگید میبرد. پس این هم یک مثال در مورد موضوع. پس یه مثال زدیم در مورد استصحاب حکم بقاءً، ولو حدوثاً منشأ اثر نباشه به اعتبار عدم ازلی. یک مثال زدیم برای موضوع که موضوع اگر چی باشه آقایان؟ بقاءً باشه، ولو حدوثاً منشأ اثر نباشه استصحاب در موضوع جاری می شود. یه مثالم داریم، حالا این بسه، مثال در حکم و یا موضوع. مرحوم آیت الله خویی می فرماین این مثال ها و این قانون، قانون متینیست، قانون درستیست که ملاک در جریان استصحاب بقاءً، ولو حدوثاً اون حکم یا موضوع حکم دارای اثر و ثمره بگید نباشد. دلیل ما چیه؟ دلیل اینه که ادله استصحاب ناظر به بقاءً، اصلا لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقین رو با شکی که حادث شده، یقین رو با شکی که حادث شده نقض نکن. نگفتن اصل حدوثش رو، اصل حدوث یقین رو نقض نکن، نه، یقینی که تا مرحله ما نحن فیه رسیده ولو حدوثاً تعبدی در اون یقین راه نداشته باشد. چون در استصحاب میخواییم تعبد کنیم بقائن، بگیم بقائن چیزی که قبلا بوده الان هم هست. ایشون میفرماین مثلا وجوب اطاعت پدر در زمان حیات پدر، مثال برعکسشو میگیم، وجوب اطاعت پدر تا زمان حیات پدر بوده، پدر روز جمعه از دنیا رفت، اینجا بقائن باز استصحاب منشأ اثر نیست. یعنی بگیم از روز جمعه به بعدم وجوب اطاعت پدر هست یا نیست؟ همه میگن پدری نیست تا وجوب اطاعتش باشه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس وجوب حیات پدر بقائن بعد از روز جمعه چون منشأ اثر بگید نیست، در این مثال باز استصحاب جاری نمی شود. پس تارتن این استصحاب بقائن منشأ اثر، استصحاب جاری می شود ولو حدوثن منشأ اثر نباشه. تارتن استصحاب بقائن منشأ اثر نیست ولی حدوثن منشأ اثر هست، اینجا استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون ملاک در جریان استصحاب با استفاده از ادله استصحاب اینه که استصحاب بقائن منشأ اثر باشه، لا تنقض الیقین بالشک. پس یه یقین سابقی داشتیم، یه شک لاحقی بقائن داریم، این یقین سابق را با شک لاحق بقائن نقض نکن. بگو الان هم یقین به قوت خودش شیع آقایان باقی است. پس ملاک جریان استصحاب است و ثمر داشتنش هست چی؟ بقائن. این تنبیه نهم که الحمدلله تنبیه بسیار مختصری است و از این میگذریم. تنبیه دهم میفرماین تارتن، تنبیه دهم در مورد استصحاب زمان دو امر است که یکی به دیگری ارتباط داره، حالا عرض میکنم. در تنبیه دهم شما سوالی داشتید؟ بله.
در حدوث هیچ اثری براش لحاظ نمیشه؟
البته حدوث، حدوث یقیناً باید اثر داشته باشه در زمان خودش، در زمان خودش باید منشأ اثر باشه، ولی بقائن که داریم استصحاب رو میخواییم جاری کنیم باید بقائن منشأ اثر باشه. اما اگر حدوثاً منشأ اثر بود ولی بقائن منشأ اثر نبود، استصحاب جاری نمیشه.
مثال اول در
بود
که
حدوثاً
اثری
شر
نداشته باشه، اما
بقائن
چون دارم
استصحاب جاری.
بله
بله، ممکنه آثار دیگه ای داشته باشه، آثار دیگه ای اگه داشته باشه اونا وار میشه، اونا دیگه دخلی به این استصحاب نداره. ما استصحاب خودمون رو که یک اثر خاصی داره محل کلاممون هست، آثار دیگه که ربطی به استصحاب نداره اونا جای خود، یا ربطی هم به استصحاب دارد اما استصحاب آثار دیگر، این اثر خاص رو داریم اینجا بحث میکنیم. ممکنه استفاده
در حدوث باید اثر داشته باشه،
در حدوث
اثر نداره،
اصلا شرعیتی نداره. استصحاب عدم ازلی حدوثا اثر نداره دیگه، ولی استصحاب های غیر عدم ازلی چرا؟ فرمای شما متینه، در استصحاب هایی که عدم ازلی نیست نمیشه بدون اثر. البته مثالی هم که آقایون زدن، حیات فرزند تا روز موت والد، میگن این حیات فرزند تا روز موت والد بقائن منشأ اثر ولو حدوثاً نباشد. من همونجا مناقشه دارم، میگم نمیشه که حدوثاً منشأ اثر نباشه. مثلا وجوب نفقه، وجوب نفقه بوده، وجوب اطاعت بوده، ولی از جهت سلام و رحمت الله، از جهت این اثر خاص میگن حدوثاً منشأ اثر نیست، نه آثار دیگر. خب بله بله، خب همینو میگیم، ما میگیم کاری به حدوثش نداریم دیگه، همینو میگیم، از ادله استفاده میکنیم که ملاک در جریان استصحاب صحت جریانش هست بقائن. خب همین رو توضیح دارن میدن. بله دیگه. خب من عرض میکنم مثالی که آیون زدن همین رو میگن، میگن ولو حدوثاً منشأ اثر نبوده این متیقن سابق. خب همینه دیگه، همینو دارن میگن دیگه، همینو دارن توضیح میدن که بالاخره ملاک چیه؟ صحت ترتب اثر و حکم است بقاءً. تنبیه دهم میفرماین تارتن شیئی مسبوق به وجود استصحاب وجودش جاری میشه. یعنی چی شیئی مسبوق به وجود؟ یک شیئی قبلا وجود داشته، شک داریم الان هم وجود داره یا نه، چی رو جاری میکنیم؟ آیون استصحاب وجودش رو. تارتن اخرى شیئی مسبوق به عدم هست، باز استصحاب عدمش رو جاری میکنیم. سلام و رحمت الله. فرقی هم نمیکنه این استصحاب وجودی یا عدمی استصحاب حکمی باشه یا استصحاب موضوعی باشه. استصحاب موضوعی و حکمی هر دو جاری میشن، چه مستصحب ما امر وجودی باشه چه امر عدمی. این رو تا اینجا خوندیم و روشنم هست. استصحاب حکمی وجودی مثل وجوب اطاعت پدر، از پدرم اطاعت لازم بوده، دیدم خدای ناکرده یک غیبتی کرد، نمیدونم با غیبت چون از عدالت ساقط شد آیا کماکان وجوب اطاعتش به قوت خودش باقیه یا چون از عدالت خارج شد دیگه وجوب عدالت وجوب اطاعت نداره. میفرمایان استصحاب میکنیم وجوب چی و آقایان؟ اطاعت رو. اینجا استصحاب کردیم امر وجودی را که چی باشه؟ حکم وجوب اطاعت باشه. گاهی هم استصحاب میکنیم امر وجودی رو که موضوع باشد. موضوع یعنی چی؟ یعنی پسر تا زمان موت پدر زنده بود، شک داریم آیا کماکان زنده هست یا نه، استصحاب میکنیم حیات زید و پسر را تا زمان موت پدر. اینجا استصحاب وجودیه و در موضوع جاری شد نه در حکم. دو تا مثال زدیم برای استصحاب حکمی و موضوعی در جایی که مستصحب امر وجودی باشه. همین طور است اگر مستصحب امر عدمی باشه. من قبلا که زوجیتی بین هند و زید وجود نداشت، پس ما جواز ازدواج با هند رو داشتیم، شک میکنیم خواستگاری رفته بودن، شک داریم آقای ابراهیمی که آیا زوجیت بین هند و زید منعقد شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق القه زوجیت رو. این میشه استصحاب عدمی و مستصحب ما موضوع است. البته حکم هم میتونیم بگیم، اولی حکمش حکم چیه آقایان؟ وضعی است، حکم تکلیفی نیست. حیات زید مثلا یا عدم حیات زید تا زمانی که میدونیم زید از دنیا رفته، اما نمیدونیم این زید حیاتش تا زمان موت پدر باقی است یا باقی نیست. اینجا بعضی ها خواستن استصحاب عدم رو جاری کنن که حالا مثالش رو تو بحث امروز میزنیم. پس چی میخواییم بگیم؟ تارتن مستصحب امر وجودیست، استصحاب جاری میشود چه در حکم چه در موضوع. اخرى امر عدمیست، قبلا تکلیفی نسبت به فلان چیز نداشتم، شک میکنم آیا تکلیف آمده برام یا نه، استصحاب میکنم عدم تکلیف را، عدم تحقق موضوع را. پس هم وجودی و هم عدمی در چی جاری میشن؟ هم در حکم و هم در موضوع. تا اینجا مستصحب ما یک شیء واحد است که این رو با خودش داریم میسنجیم. اما بحث تنبیه دهم میفرماین خیر، حالا اگر اینجا دو شیء بود نسبت به شیء دیگری داریم مستصحب رو میسنجیم، یعنی یک شیء مستصحب ماست، یک شیء دیگرم شیء حادثی است که نمیدونیم آیا این شیء حدوثش قبل از مستصحب ما بوده، حدوثش بعد از مستصحب ما بوده، یا حدوثش مقارن با مستصحب ما بوده. پس یک مستصحب داریم، یک شیء آخر داریم. تحقق مستصحب قبل از شیء آخر، تحقق مستصحب مؤخر از شیء آخر، تحقق مستصحب مقارن با شیء آخر. مرحوم آقای شیخ آخون و دیگران، این تقریبا تنبیه مشهوریه بین آقایان، خیلی هم زیاد اختلاف اقوال نداره. این بزرگواران همگی میفرماین بحث بسیار بحث پرثمره فقهی است و در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول، پس مقسم چی شد؟ دو شی داریم که با هم لحاظ میشن، مستصحب و شیء آخر، و دعوا سر اینه که جایگاه مستصحب با شیء آخر چگونه است. شیء آخر مؤخر از مستصحب است یا مقدم بر مستصحب یا مقارن. برگردیم اینجا میفرمایند تا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول جایی است که شیء آخر نفس زمان باشد، مقام دوم جایی است که شیء آخر نفس زمان نیست بلکه زمانی است. زمانی یعنی عملی و فعلی که در زمان واقع می شود، این رو بهش میگیم زمانی. حالا فعلا رفتیم سراغ مقام اول. پس مقام اول اینه که مستصحبی داریم، زمانی داریم میخوایم، یعنی وجود شی داریم، مثلا که حالا مستصحب وجود شی بوده. اینجا آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ یه زمانی داریم، یه مستصحبی داریم، تا این زمان میخوایم مستصحب رو استصحاب کنیم. پس داریم مستصحب رو می سنجیم نسبت به شیء دیگر، اما اون شیء دیگر چیه آقایان؟ اصل زمان هست. احسنتم. اینجا می فرماین استصحاب عدم تا زمان علم به تحقق جاری می شود و آثار عدم بار می شود. یعنی چی؟ من در قالب یه مثال عرض کنم. ما یقین داریم زید روز جمعه آمده، مشهد هست، نمیدونیم کی. در واقع ما وجوب پذیرایی از زید، وجوب اکرام زید محل کلاممون است. میدونیم زید روز جمعه یقینا مشهد هست، اما نمیدونیم آیا این که زید روز جمعه یقینا مشهد هست، روز جمعه هم وارد مشهد شده یا زید روز پنجشنبه وارد مشهد شده. خب بگید اثرش چیه؟ اثرش اینه که من به اعتبار هر روزی باید توی کارت آقای زید پول واریز میکردم تا بتواند برای خودش غذا و آذوقه‌ای تهیه کنه. اگر روز جمعه وارد مشهد شده، من فقط باید 200,000 تومان امروز بریزم تو کارتش. اگر روز پنجشنبه آمده، پس معلوم میشه از جیب خودش خرج کرده و من الان که متوجه شدم هست در مشهد، باید چقدر تو کارتش بریزم؟ 400,000 تومان، 200,000 تومان. میخوام یه مقدار مثال ملموس باشه. خب پس من یقین دارم که زید روز جمعه مشهد هست، اما نمیدونم حدوث وجود زید در مشهد روز جمعه بوده یا خیر از روز پنجشنبه بوده. اینجا میگن ما علم داریم به وجود زید روز جمعه و شک داریم تا در روز پنجشنبه، استصحاب میکنیم عدم وجود زید را در مشهد تا صبح جمعه. پس اینجا دیگه برای روز پنجشنبه لازم نیست پولی در حساب بانکی و کارتش بریزیم. سوال، من که استصحاب کردم عدم تحقق زید و وجودش رو در مشهد تا روز جمعه، میتونم بگم پس روز جمعه در مشهد بوده؟ اگر اینو بگم میشه چی؟ اصل مثبت. چون وقتی پنج شنبه نبوده پس یقینا کی بوده؟ جمعه بوده. جمعه بوده و طبعا آثار هم میخواد بر روز جمعه بودن چی بشه؟ بار بشه. خب ایشان اینجا میفرماین پس اثبات نمیشه به وسیله این استصحاب تأخر وجود زید از روز پنج شنبه. البته وقتی که برای تأخر وجود زید از روز پنج شنبه اثری برش بار شود. نمیدونم روشنه چی دارم عرض میکنم یا نه. بله جمعه یقینی. جان بله بله همینو میگم. نه حالا گاهی تأخر برش اثری بار میشود. اگر بر خود تأخر اثر بار شد، تأخر وجود زید از روز پنجشنبه، مثلا حالا نظر دارم که اگر زید مؤخرا از روز پنجشنبه آمد مشهد، من 200 تومن در راه خدا صدقه بدم، چون معلوم میشه او در تهران مونده، به مادر پیرش که نوبت دکتر داشته رسیده و مادر رو به دکتر برده. پس اگر برای عنوان آیه یعقوبی تأخر مجیء زید از روز پنجشنبه عرض کردم اثری بار شد، او که جناب عالی میفرمایید حدوث آمدن زید در روز جمعه است، من او رو نمیگم، فرمایش شما متینه، او یقینیه، شکی درش نداریم تا اثر رو بخوایم درش جار کنیم و استصحاب کنیم. نه، عنوان تأخر مجیء زید از روز پنجشنبه، من استصحاب از روز پنجشنبه من استصحاب میکنم نیامدن زید را تا روز جمعه، نمیتونم بگم پس آمدن زید تأخر دارد حدوثاً از روز پنجشنبه. اینجا اگر بخوایم این استصحاب رو جاری کنیم میشه اصل بگید مثبت، چون لازمه عقلی رو داریم جاری میکنیم، بعد که تأخر بخواد جاری بشه نتیجهش وجوب تصدقه. نخیر، این واسطه عقلی بار نمی شود که وجوب تصدق بار شود. این تا جایی که ما علم داریم. عرض کردم که روز جمعه آمده، تکرار میکنم چون چهره های مبارکات ازش احساس میکنم یه ذره توضیح بیشتری لازمه، همون رو تکرار میکنم. فرق نمی کنه در من فرق نکرد مثال هم. جمعه متیقنه، پنجشنبه مشکوکه. دو تا اثرها فرق میکنه. یه بار استصحاب که کردم که پنجشنبه نیامده و جمعه آمده، روز جمعه که معلومه وجوب اکرام داره، اما من میخوام ببینم آیا آمدن زید از روز پنج شنبه به بعد منشأ اثر وجوب تصدقه. من استصحاب میکنم نیامدن زید رو تا روز جمعه، این استصحاب جاری میشود، پس نسبت به پنج شنبه من تکلیفی ندارم. اما اگر تا جمعه نیامده، پس معناش اینه که تأخر از پنجشنبه داشته و بر تأخر از پنجشنبه اثرم بار می شده، اثرش وجوب تصدقه مثلا. خب نه دیگه، نیامدن تا روز جمعه این اثر که پس تأخر از پنجشنبه داره آمدنش بار نمی شود. این تا اینجا چیکار کنیم؟ خب باز بگید نه. خب یقین ندارید که حد نگاه کنید، شما بقاهن دارید میگید، ما دعوامون الان سر حدوثشه، شما یقین دارید که روز پنجشنبه نیامده؟ یقین ندارید. تعبدن بله، ولی تأخر ثابت میشه؟
ما از تربیت می‌بینیم، ما نتیجه کلوف بدیم یا امروز حدوثش صورت گرفت یا دیروز حدوثش. پس در سقوطش نداره، قطعاً سقوطش جمعه هست.
درسته.
ما نهت القلوب بود، یعنی علم اجمالی دارم، یه دیروز یا امروز.
درسته.
امروز که بلوجدان اعراض شد، این کار رو
نه، امروز امروز بلوجدان بقاءً بله هست، بقاءً هست، ولی دعوا سر اینه که آیا این نیامدن امروز آمدن امروز محقق شده یا دیروز؟ امروز بودن معلومه، بودن معلومه، اما تحققش چی؟ تحققش معلوم نیست. روشنه؟ حالا 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 ما چی میگیم؟ میگیم روز جمعه یقینا مشهد است، تکلیف خاص خودش رو دارد، اما نمیدونیم پنجشنبه هم مشهد بوده یا مشهد نبوده. اینجا میگیم ان شاء الله تا صبح روز جمعه مشهد نیامده، یک اثر بار میشه. اثرش چیه؟ 200,000 تومانی دیگه لازم نیست براش ریخته بشه. اما سوال، اگر آمد و من نذر کردم، گفتم اگر آمدن زید مؤخر از روز پنج شنبه بوده، اینجا آمدن مؤخرن رو با استصحاب عدم تحقق آمدن تا جمعه میتونم اثبات کنم، این میشه اصل مثبت، میشه لازمه عقلیش.
نمیشه ثابته، ولی ثابت میشه که پنج شنبه نبوده.
بله، ما که گفتیم استصحاب عدم میکنیم تا روز جمعه، دقت کنید، ما گفتیم استصحاب عدم میکنیم تا روز جمعه، با من باشید، استصحاب عدم میکنیم تا روز جمعه، اما میتونیم بگیم پس مؤخرن از روز پنجشنبه بوده، این میشه لازمه عقلی. و بعد اثر هم بر روز جمعه نمیخوایم بار کنیم، اثر رو میخوایم بر عنوان چی بار کنیم؟ تأخر. چون اثر میخواد بر عنوان تأخر بار بشه، اینجا استصحاب جاری نمیشود. خب این تا اینجا فرمایش ایشون. به عبارت اخرى، به عبارت اخرى، بعد راستی حدوث در روز جمعه هم آیه علوی ثابت نمیشه. چرا؟ چون حدوث اول الوجوده. ما که میگیم، با من باشید، نکته قشنگیه، ما که میگیم پنجشنبه انشاءالله نیامده 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 تا صبح جمعه، با استصحاب عدم آمدن تا صبح جمعه باز نمیتونی ثابت کنی حدوث یوم جمعه را. چرا نمیتونی ثابت کنی حدوث یوم جمعه را؟ چون این اول الوجوده و اول الوجود باید کی باشه؟ روز جمعه باشه، در حالی که شما یقین به روز جمعه بودن اول الوجود و حدوث ندارید. بگید خب با استصحاب اثباتش میکنیم، میگیم تا روز جمعه استصحاب میکنیم عدم را، پس نتیجه میگیریم که حدوثش روز جمعه بوده. اینجا باز میگیم که مشکلش اینه که ایشود لازمه ی عقلی، نبودن تا صبح جمعه، نبودن نیامدن تا صبح جمعه، پس حدوث آمدن کی شده؟ صبح جمعه شده. باز دوباره این میشه لازمه ی عقلی مستصحب و جاری نمیشود. کل آزا در مقام اول بحث، اما مقام دوم بحث که ارتباط مستصحب است با یک حادث دیگر. مثال معروفی که شما تو رسائل و اینها خوندید، که حالا اینجا دیگه فرمایش محقق نائینی و اینها رو باید بگیم، موت والد و اسلام ولده. هم اسلام ولد امریست محقق و حادث، هم موت والد امریست محقق و حادث، یعنی هم یقین داریم بابا از دنیا رفته و هم یقین داریم ولد اسلام اختیار کرده، نه این که از طفولیت مسلمان انگاشته شده، نه، ولدی بوده که قبلا مسلمان نبوده. میدونیم این مسلمان شد، اما نمیدونیم اسلام ولد قبل از موت والد بوده، پس ولد از والد ارث میبرد، یا اسلام ولد بعد از موت والد بوده، کافر از مسلمان ارث نمیبرد، پس در لحظه موت والد ولد زنده نبوده تا بخواد ارث، معذرت میخوام، ولد مسلمان نبوده تا بخواد ارث ببرد. پس گاهی در زمان هر دو شک داریم، گاهی در زمان یکیشون شک داریم. یکی گاهی باز مؤخرن یکیشو میدونیم اما یکی دیگر رو نمیدونیم، مؤخر بر ایست، مقارن با ایست یا مقدم بر این. انشالله احکامش جلسه بعد میاد مقام دوم، ولله الحمد.